در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 18 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 8 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. سلام گرم یکاری که ما در رادیو فردا به همگی شما عزیزان در گوشه و کنار ایران و جهان، همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعته همراهی می کنم و همکارم رضا جمالی نیز اینجاست با تازه ترین خبرها، از او بشنویم.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. در جلسه کمیته نظارت بر برجام که روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شد، اعضای این کمیته اجرایی شدن مصوبه کنگره آمریکا را در مورد تمدید قانون تحریم‌ها نقض فاحش برجام اعلام کردند. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران اعلام کرد در این جلسه پیشنهادهایی در واکنش به اقدامات احتمالی آمریکا مورد تصمیم قرار گرفته و گفته شده که با توجه به سناریوهای محتمل در آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. در این جلسه همچنین وزارت خارجه ایران گزارشی از اقدامات دیپلماتیک و مذاکرات سیاسی با کشورها را در اعتراض به موضوع تمدید قانون تحریم‌ها از سوی کنگره آمریکا ارائه داد. بر اساس این گزارش، هیئت نظارت برای پیگیری این مصوبات قرار است هفته آینده در این زمینه تشکیل جلسه دهد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه از اظهارات نخست وزیر بریتانیا در نشست سران همکاری خلیج فارس انتقاد کرد و آن را سخنان نسنجیده خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای قاسمی سخنان ترزا می را در اجلاس منامه برای خوشایندی برخی سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس توصیف کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه خطاب به شورای همکاری کشورهای خلیج فارس گفت که بریتانیا به این کشورها کمک می‌کند تا به گفته او در برابر اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه بایستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین هدف از این سخنان را تلاشایی خواند که از سوی نخست وزیر بریتانیا برای عقد قراردادهای سنگین تسلیحاتی با کشورهای عرب منطقه بیان می شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حکم سرسیب پاسدار غلام حسین قریب پرور را جایگزین محمد رضا نقدی به عنوان رئیس سازمان بسیج و جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آیت الله خامنه ای سرسیب پاسدار محمد رضا نقدی را به معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه منصوب کرده است. رهبر جمهوری اسلامی در حکم خود از غلام حسین قریب پرور خواسته که در سمت جدید خود با ساماندهی هسته‌های بسیج به رصد و مقابله با نفوذ دشمن بپردازند. گزارش ها کیست که تمامی 47 سرنشین هواپیمای مسافربری از پاکستان که عصر چهارشنبه در شمال غرب این کشور سقوط کرد کشته شدند. به گزارش رویترز، مقامات پاکستانی نیز تایید کردند که هیچ یک از سرنشینان این هواپیما زنده نماندند. این هواپیمای مسافربری با 42 سرنشین و 5 خدمه از چیترال به سوی اسلام آباد در پرواز بود که در منطقه کوهستانی اطراف عبید آباد در ایالت خیبر پختونخوا واقع در 125 کیلومتری شمال اسلام آباد سقوط کرد. هنوز دلیل سقوط این هواپیما اعلام نشده است. سخنگوی وزارت کشور ایران روز چهارشنبه از انتخاب علی اصغر احمدی به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان سامانی در این باره گفت که حکم معاون جدید سیاسی وزیر کشور هفته آینده ابلاغ خواهد شد و علی اصغر احمدی به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد. پیشتر محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور ایران بود که در اواسط شهریور ماه امسال با حکم وزیر کشور به سمت قائم مقام وزیر منصوب شد. از آن زمان تا کنون پست مهم معاونت سیاسی در وزارت کشور خالی بود. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیئت وزیران ایران در جلسه روز چهارشنبه خود با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی تومان را واحد پول ایران و ارزش آن را برابر با 10 ریال تعیین کرد. این لایحه برای اجرایی شدن به تصویب مجلس و شورای نگهبان نیاز دارد. ریال در سال 1308 به عنوان پول واحد ایران تعیین شد، اما همواره در میان مردم واحد تومان کاربرد داشته است.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که خبرها رو به آگاهیمون رسون و گزیده از اون چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مجله آمریکایی تایم دونالد ترامپ را به عنوان شخصیت سال برگزید و زیر عکسی از او نوشت رئیس جمهوری ایالات غیر متحده آمریکا. اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف ایران با سرود یار دبستانی همراه بود. اعلام آمادگی قوه قضاییه برای محاکمه سران معترضان به انتخابات 88 که در حصر هستند. این در حالی است که نایب رئیس مجلس میگوید حصر نه با قانون منطبق است و نه با تعالیم دینی.
برای کسی رو متهم به ارتکاب جرمی میکنن باید که مدلل باشه و مشخص باشه هیچ کدوم از اعمال رهبران جمهوری اسلامی مطابق با هیچ یک از مواد مربوط به قانون مجازات نیست، لذا هیچ چیزی امکان پیدا بکنه خیلی ساده و راحت.
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس بخشی از پرونده محمود صادقی نماینده مجلس را که به یاشار سلطانی مربوط است را به قوه قضاییه واگذار کرده.
نماینده در هیئت نمایندگیش مسئله یاشار سلطانی مطرح کرده. کدام جمله ی آقای صادقی خارج از هیئت نمایندگیش بوده که این پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده؟
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نماگر برنامه اقتصادی رادیو فردا همه در صفحه پخش هستند، اما بیش از این هم داریم. همراه ما باشید و بشنوید. مجله آمریکایی تایم دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا را به عنوان شخصیت سال برگزید. هیلاری کلینتون نامزد انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، نایجل فاراج رهبر پیشین حزب استقلال بریتانیا و بیانسه خواننده آمریکایی نامزدهای دیگر شخصیت سال مجله تایم برای سال 2016 سال جاری بودند. سردبیران مجله تایم عنوان شخصیت سال را به فرد یا افرادی می‌دهند که بیشترین تأثیر مثبت و یا حتی منفی را بر رویدادهای جهان داشته باشند. رویا ملکی از رادیو فردا.
نشریه آمریکایی تایم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را به عنوان شخصیت سال 2016 انتخاب کرد. این نشریه زیر عکس دونالد ترامپ او را رئیس جمهور ایالات غیر متحده آمریکا نامیده است. به گزارش ABC نیوز، دونالد ترامپ در واکنش به استفاده این نشریه از واژه رئیس جمهوری ایالات غیر متحده آمریکا گفته: من هنوز رئیس جمهور آمریکا نیستم و هیچ کاری برای تفرقه در آمریکا نکردم. کوروش هنگافرین عضو اصلی گروه مرکزی حزب جمهوری‌خواه در کالیفرنیای آمریکا میگوید اگر تفرقه‌ای در احزاب آمریکا وجود دارد به سیاست‌های رئیس جمهوری پیشین آمریکا ربط دارد.
مطبوعات دست چپی عاشق این هستند به هر صورتی که میتونن آقای ترامپ رو بکوبنش. در سالهای پیش آقای ترامپ که پرزیدنت آمریکا نبود که الان دارن میگن آیا آقای ترامپ پرزیدنت آمریکای متحد هست یا امریکایی که از همدیگه داره جدا میشه. همه امیدوارن که آقای ترامپ نه تنها بتونه اقتصاد امریکا رو درست بکنه، بلکه 100% من به شما اطمینان میدم که ایشون همه اون کسایی رو که حداقل تا حالا از همدیگه جدا شده بودن دوباره با همدیگه بتونه متحد بکنه و این مملکت رو به صورت یک پارچه نگه بداره. آقای ترامپ یک سیتیزن معمولی بوده، یک بیزنسمن بوده و کاری در کارهای سیاسی و این تفاوت‌هایی که بین، حالا اگه ما بخوایم دو امریکا بخوایم اسمش رو بذاریم که واقعا یک امریکا هستش ولی دو عقیده‌های سیاسی، دو فلسفه مختلف وجود داره، ایشون کاری به این مسئله نداشتن. این جدایی‌ها باعثش سیاست بد ادمنستریشن پیشین هست که باعث شده که دو دستگی به وجود بیاد.
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان مرد سال از سوی مجله تایمز در حالی است که او این روزها به دنبال رایزنی برای تشکیل دولت و انتخاب وزرای آینده آمریکاست. هومن فخیمی حامی حزب دموکرات در اورنج کانتی آمریکا میگوید انتخاب‌های دونالد ترامپ برای دولت تفرقه برانگیز است.
با توجه به اینکه خانم کلینتون نزدیک به 3 میلیون رای بیشتر از آقای ترامپ به دست آورده، خب مشخصه که طرفدارای ایشون دموکرات‌ها خوشحال نیستن از اینکه شخص دیگه انتخاب شده و در ضمن انتخاب‌های آقای ترامپ تا به امروز برای کابینه‌شون انتخاب‌های قابل حذف نبودن برای بیشتر اشخاص دموکرات. انتخاب‌های ایشون انتخاب‌های خیلی تفرقه انگیزی بودن، ولی با این حال من معتقدم همون جوری که سال 2000 انتخاب آقای دبلیو بوش باعث نشد که ایالات متحده تفرقه بره و از هم پاشیده بشه، این انتخابات هم نتیجه متفاوتی نخواهد داشت و 4 سال دیگه ما همینجا خواهیم بود و ایالات متحده هم سر جاش خواهد بود. انتخابات هم به روال همیشه پیش میره و همین الکترال کالج هم سر جاش خواهد بود.
نشریه تایم هر سال فردی را که بر تحولات سال گذشته میلادی تاثیرگذار بوده به عنوان شخصیت سال انتخاب میکند. این رویه بیش از 90 سال قدمت دارد. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از دیگر گزینه‌های تایم برای شخصیت سال 2016 بودند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
114مین دوره قانونگذاری کنگره آمریکا کمی بیش از یک ماه دیگر به پایان می‌رسد. به سراغ همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن می‌ریم تا زنده و مستقیم از او اطلاعاتی دریافت کنیم. آقای صدیقی به شما سلام می‌کنیم. و سال اول اینه که کنگره آمریکا در این هفته‌های پایانی سال میلادی و دوره 2 ساله‌ای که پشت سر گذاشته در ارتباط با سیاست خارجی چه فعالیت‌هایی داشته؟
سلام بر شما خانم روانشاد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مهمترین کاری که کنگره آمریکا و به ویژه مجلس نمایندگان این روزها به اون تمرکز کرده تصویب بودجه چند ماهیه که به دولت فرصت میده تا چرخهای ماشین عظیم بوروکراسی ایالات متحده رو همچنان بچرخونه و در ضمن فرصتی چند ماهه به وجود میاره تا ماه آوریل و به عبارتی تا پایان دهه اول سال آینده ایرانی سال خورشیدی که دولت تازه آمریکا در ماه‌های نخست سال نو بودجه خودش رو ارائه بده. اسوشیتد پرس پیش از ظهر چهارشنبه گزارش داد که قانونگذاران سعی می‌کنند تا بودجه مبارزه با تروریسم و سوانح رو پیش از پایان دوره رسمی کنگره تصویب کنند. شامگاه سه‌شنبه هم اعلام شد که لایحه هزینه‌های موقت مبلغی بیش از 10 میلیارد دلار رو برای عملیات خارجی نظامی و دیپلماتیک آمریکا اختصاص خواهد داد. دولت اوباما اندکی بیش از 11 میلیارد دلار، به عبارت 11 میلیارد و 600 میلیون دلار برای این منظور تقاضا کرده بود. به هر حال با تغییر دولت ارقام بودجه هم بی‌تردید دگرگون میشه و احتمال میره که بودجه مربوط به عملیات نظامی و دیپلماتیک آمریکا در مبارزه با تروریسم هم بیشتر از رقمی باشه که در حال حاضر وجود داره. خانم روانشاد،
آیا صدیقی در ارتباط با ایران چطور؟ آیا بحثایی که احتمالاً با سیاست خارجی دولت جمهوری خواه آینده همخوانی داشته باشه آغاز شده؟
بله، امروز چهارشنبه نشستی در کاخ کنگره به ریاست خانم ایلینا راسل تنن عضو جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان برپا شد که در آن 2 گروه از مخالفان جمهوری اسلامی ایران شرکت داشتند. یکی گروه موسوم به اتحاد علیه ایران اتمیه که ریاست اون در حال حاضر با سناتور پیشین جوزف لیبرمنه و دیگری هم 2 تن از کارشناسان ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها آقای مارک دوبوویتس و آقای ماتیو مکینس از انستیتوی امریکن انترپرایز. فردا هم نشست دیگری به ریاست سناتور جان مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا در مجلس سنا و سناتور دموکرات باب منندز عضو کمیته روابط خارجی سنا تشکیل خواهد شد. هر دوی این نشست هم تم مشترکی دارن خانم روانشاد، در ارتباط با ایران هستن. به طور کلی در واشنگتن و به ویژه در کنگره سال آینده با روی کار آمدن دولت جمهوری خواه یک سال محوری محسوب میشه در مناسبات تیره ایران و آمریکا. اینکه کنگره چه موضعی میتونه انتخاب بکنه و اینکه آیا دولت دونالد ترامپ توافق اتمی موسوم به برجام رو کنار خواهد گذاشت و در این صورت واکنش دولت تهران چی میتونه باشه، همه اینا مورد بررسی قرار میگیره، مورد بحث قرار میگیره. این موارد و چه بسا بیشتر از اینها موضوع بحث های نشست هایی که خارج از فعالیت های رسمی کنگره این روزها تشکیل میشه. خانم روانشاد،
و در نهایت اینکه نگاه کنگره آیا مستقل از دیدگاه دولت آینده است یا در همراهی با اون، و موازه دموکرات ها چه هست؟
کنگره به عنوان نهاد قانونگذاری آمریکا همواره در قبال دولت یا نهاد اجرایی کشور، چه میخواد دموکرات باشه چه جمهوری خواه، موضع مستقل داره. حتی اگر در سیاست‌های داخلی و خارجی هم نگاه مشترکی داشته باشن، در دولت آینده هم وضع به همین منوال خواهد بود. این گونه این نیست که هرچی دولت خواست، هرچی رئیس جمهوری خواست، کنگره اون رو تایید بکنه. در مورد دموکرات‌ها این امر البته به صورت نیروی مخالف و یا رقیب دولت جمهوری خواه هم خودش رو نشان میده. از جمله از همین حالا دموکرات‌ها بر این نکته تاکید میکنن که به عنوان نمونه خدمتتون بگم سناتور بن کاردین از اعضای برجسته حزب دموکرات و عضو ارشد در کمیته روابط خارجی سنا تاکید کرد که قانونگذاران سیاست دولت آینده آمریکا در قبال روسیه و ایران رو به چالش خواهند کشید. سناتور کاردین گفته که در رایزنی با چند سناتور جمهوری خواه اونا تاکید کردند که مسئولیت‌های خودشون رو در قبال سیاست‌های دولت جدید انجام خواهند داد. حالا این به چه معنایی میخواد تعبیر بشه کار کارشناسان و تحلیلگرانه. یکی از اولویت‌های این سناتورها البته تنبیه بیشتر روسیه اعلام شده در پاسخ به بعضی از دخالت‌هاش در امور آمریکا و جهان، مانند حمله‌های سایبری در آمریکا، اشغال کریمه و ادامه جنگ در اوکراین و سوریه. خلاصه سال خبرسازی در کنگره آمریکا در پیش خواهد بود. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش می‌داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نوبتی هم باشه نوبت شماست.
شما رهبران و زعمای فعلی ایران از صدر تا زل کدام اصول دیپلماتیک را در معادلات جهانی و اخلاق سیاسی را رعایت کرد و می کنید که از جهانیان طلب کاریم؟ سفارت و ملک شخصی دولتی را تصاحب کرده، هر روز مرگ بر آمریکا و از همه مهمتر تهدید مرتب سپاه پاسداران آمریکا را. اون وقت توقع داریم تحریم ها لغو شود. ما قدیمی ها می گفتیم با هر دستی بدهی با همون دست پس می گیریم.
بنده هم جزو اون کسایی هستم که دلم میخواد جزو دل واپس هم باشم، ولی یه حساب بانکی هم به اسم هم باشم.
میخواستم به آقای اجری بگم که جنایتکار نه آقای موسوی، نه کروبیه، نه خانم رحمدان. جنایتکار او هست که اومد تو رادیو تلویزیون دروغ به ملت ایران رأی جورجه کرد. فتنه رو خودش را انداخت. خود آقای خامنه‌ای، سران کلی فتنه خود آقای خامنه‌ایه، دروغ آقای خامنه‌ایه، پشتبانی دزدا آقای خامنه‌ایه، همش از بیت خود رهبره. ما چه یه طور ایران قبول نداریم، رهبر مسلمین جهان. آقای خامنه‌ای شما اینا رو زندان کردی که یه چی توت کریزک کشتی، بذاری پای به حسابی که هیچ مردم ساکت باشن، اشتباه میکنی.
اول انقلاب که آقایان روی کار آمدند می گفتند که شاه نفت ایران را به تاراج برده و آن را مفت مجانی صادر می کند و ما از این به بعد دیگر از صادرات نفت جلوگیری می کنیم و برای نسل آینده آن را ذخیره می کنیم. حالا می بینیم برای رسیدن به صادرات روزی 4 میلیون بشکه نفت، آقای زنگنه وزیر نفت جشن می گیرد و خوز میدهد.
37 سال مبارزه با مواد مخدر از زمان آقای خلخالی تا حالا، اعدام، شلاق، زندان و جریمه نقدی. آیا مثبت بوده یا منفی؟ اگر مثبت بوده که هیچ، اگر منفی بوده چرا تجدید نظر نمی کنن؟
شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه بگین این هست: 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون همون گونه که شنیدید به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و اما بشنوید که مراسم روز دانشجو در ایران همراه با اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های گوناگون کشور همراه بود. خبرگزاری ایسنا و همچنین خبرگزاری ایلنا گزارش دادند که برخی از شخصیت‌های سیاسی که به مراسم روز دانشجو دعوت شده بودند نتوانستند در این مراسم حضور یابند. دانشجویان معترض روز سه‌شنبه در جریان مراسم روز دانشجو با شعارهای خواهان رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی شدند. تصاویری از این اعتراضات دانشجویی در اینترنت انتشار یافته. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
مصطفی تاجزاده و بهزاد نبوی از چهره‌های اصلاح طلبی گزارش شدند که از حضورشان در مراسم روز دانشجو جلوگیری شد. مجری مراسم روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر در حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی علی مطهری که از مدعوین مراسم آن دانشگاه بود اظهار داشت دادستانی تهران با ارسال نامه‌ای بسیاری از میهمان‌ها را از شرکت در مراسم روز دانشجو منع کرد.
آقای مطهری، این نکته رو مشخصاً من اصلا سوال اول روز دهم بوده شروع کنم. این نکته رو از شما مطالبه داریم امروز. از دیروز دادستانی تهران نامه‌های به دانشگاه‌های تهران فرستاده. بندهای بلند بالا که چه نشود. خب من اول برنامه گفتم مگه خفقان چیزی جز اینه که حتی در حالی که عکسی که اینجا باشه کی اجازه داره بیاد تو دانشگاه هم تعیین تکلیف کنم؟ از جمله آقای تاجزاده، آقای نبوی که مهمانهای برنامه بودند. حالا علاقه شخصی خانم بهاره هدایت اومدن جلوی در دانشگاه اجازه ورود رو ایشون نمی‌دادن. ولی من فقط می‌گم که این اسطوره‌های نسل ما فراموش نمی‌شن. حالا چه اجازه بدید بیان چه نیان، ما هر کدوم یک بهاره هدایتی، هر کدوم یک مجید تفکر.
در مراسم دانشگاه امیرکبیر دانشجویان همچنین با شعارهایی از مجید توکلی از رهبران دانشجویی که پس از حدود 5 سال حبس اینک حکم 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و ممنوع الخروجی را طی می‌کند پشتیبانی کردند. در دانشگاه تهران هم‌آوازی دانشجویان با سرود یار دبستانی در محوطه دانشگاه تنین افکنده بود. در دانشگاه علم و صنعت دانشجویان معترض در حضور حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور اسلامی خواهان پایان بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز شدند. در دانشگاه شهید بهشتی ملی پیشین دانشجویان معترض با در دست داشتن تصاویری از میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و احمد منتظری در جریان سخنرانی مشاور اقتصادی رئیس جمهور اسلامی محمد علی نجفی نسبت به حضور پرسنل فیلمبرداری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مراسم اعتراض کردند. در دانشگاه نوشیروانی بابل یک دانشجو از نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نرگس محمدی گفت که همچنان در بند است.
به عنوان دانشجو نمیتوانیم نسبت به جامعه ما بی‌تفاوت باشیم. جامعه‌ای که آزادی، عدالت و قانون‌گرایی‌اش بیش از همه چیز به حاشیه رفته است. آزادی که نرگس محمدی طعمش را در زندان
تحت فشارهای ناشی از تبعیض
در جلسه مناظری دانشگاه نوشیروانی بابل همچنین سخنهای بسیاری رفت و پرسشهایی پیاپی بازگو گردید.
جنبش دانشجویی چشم و گوش و زبان گویای جامعه مدنی. ببینید الان جامعه مدنی سوال داره، آقا این وضعیت اختلاسات چی شد؟ این باید زبان ما میشه. این وضعیت اختلاسات چی شد؟ نرگس محمدی چرا تو زندان؟ علی شریعتی چرا تو زندان؟ بختاری چی شد؟ این سید عزیز ما سیدسیای نمادی ما چرا تو زندانه؟ این جرمشو بگی بعد این یه تطبیقی با محکومیت داشته باشه دیگه. 10 سال بود خب کی میزنه الان 10 سال؟ جمهوری مرتضی میگه چقدر بوک زدی؟ واقعا آقای مرتضی مثلا خطرناک‌تره.
گذشته از این مسائل، در دانشگاه شیراز دانشجوی نحوه برخورد حراست با دانشجویان را نکوهید.
بعدش هم طرز برخورد حراست دانشگاه و مخصوصا دانشگاه کشاورزی با ما دانشگاه. اول که خدمت همتون عرض کنم، ما کنکور سراسری دادیم، اومدیم دانشگاه دولتی از توی بهترین رشته‌ها داریم اینجا درس می‌خونیم و این که شما به خودتون اجازه میدید با هر لحظه با ما صحبت کنید دلیلش چیه؟ ما رو از تو خیابون پیدا کردیم و مردیم اینجا که می‌خونیم با ما.
همزمان پژواک یار دبستانی در دانشگاه علامه طباطبایی نیز شنیده می شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، مدیر کل سیاسی وزارت کشور محمد امین رضازاده روز چهارشنبه گفت طی هفته جاری در برنامه های ویژه سالگرد 16 آذر و روز دانشجو فضای خوبی در کشور و دانشگاه ها حاکم بود و سخنرانان با گرایش های مختلف در استان ها و شهرهای متعدد حضور یافتند.
اعتراضات دانشجویی در دانشگاه های مختلف ایران به مناسبت روز دانشجو از بختاش خمسه‌پور می شنیدیم. تابو
اگر با عمر پوش ندهن فکر نکنم که در دینشون خلالی وارد بشه.
جایان معتقدن که عمر ابن خطاب ظلم کردن. قرآن هم میگوید بر ظالم باید لعنت کرد که دستور قرآنی رو جایان دارن انجام میدن.
ایشون برمودن که لعنت پوش نیست. بنده میگوین از دیدگاه اسلامی بدترین و بالاترین پوش که بالاتر از اون چیزی دیگر ندارد.
مناقشه اهل تسنن و شیعیان ایران بر سر عمر خلیفه دوم ریشه در چه دارد؟ پنجشنبه شب 7:30 بعد از ظهر من فهیمه خضری‌دری با یک تابوی دیگر همراهتون خواهم بود. همزمان با اعلام آمادگی قوه قضاییه برای محاکمه مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه از برنامه‌اش برای ملاقات با آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران به منظور مذاکره جهت رفع حصر این افراد خبر داد و گفت که اینکه اینها 6 سال در حصر بودند نه با قانون منطبق است و نه با تعالیم دینی. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در دانشگاه تهران از آمادگی برای محاکمه مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خبر داد و گفت که این افراد مرتکب جرایمی شدند که قابل محاکمه است. سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه حصر خانگی این افراد بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی است، محاکمه آنان را مستلزم تغییر مصوبه این شورا دانست. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس، سخنان آقای اژه‌ای را فروفکنی می‌داند.
متأسفانه هیچ چیز جدیدی در سخنان آقای اژه‌ای وجود نداره. از روشنی کافی هم سخنان ایشون حتی برخوردار نیست. اولا میگوین که شورایی تشکیل شده و بعدا میگن شورای امنیت ملی آیه شورای خاصی تشکیل شد و اون تصمیم گرفت. اگه چنین شورای تشکیل شده چه کسی دستور تشکیلش داده؟ اعضاش چی بودن؟ خود مصوبه چی؟ اگه ما شورای عالی امنیت ملی هم هست یک بار مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو به نظر مردم برسونن، میگن که چه مصوبه‌ای بوده، تا همه مطمئن بشن که حداقل منشأ این حرف از کجا میاد. اما در مورد بحث جرائم، خب اگه کسی رو متهم به ارتکاب جرمی میکنن باید که مستند باشه، باید که مدلل باشه و مشخص باشه هیچ کدوم از اعمال رهبر انجام میشه مطابق با هیچ یک از مواد مربوط به قانون مجازات نیست، لذا هیچ چیزی نمیتونن پیدا بکنن. خیلی ساده و راحت.
غلام حسین محسنی اژه‌ای پیشتر هم گفته بود که اگر رأفت اسلامی نبود این افراد باید به عنوان مجرم تحت محاکمه قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم می شدند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی درباره اتهام‌های منتسب به پدرش میگوید:
خیلی بر من عجیبه که مقام ارشد قضایی تا این اندازه سخن بی‌پایه بگی. بعد نیست اشاره‌ای داشته باشیم که اینا چه چیزی گفتن که آقای اژه‌ای مرتکب جنایت اینها رو گفته. تو این چند سال اینا صحبتایی که کردن در ارتباط با نتایج انتخابات اعتراض داشتن، مهندسی و تقلب در انتخابات و بعد از اون خشونت عریانی که اتفاق افتاد، ضرب و شتم و قتل و تجاوزهایی که در بازداشتگاه‌های قانونی و غیر قانونی علیه مردم اتفاق افتاد و آنچه که اونها انحراف از قانون اساسی آرمان‌های انقلاب نامیدن، کسانی که مرتکب این رفتارها شدن امروز باید بیان پاسخ بدن که آیا اون نوع سخن و ادبیات و اعتراض جنایت بود یا کسانی که مرتکب این رفتارها شدن.
محاکمه ای علنی درخواستی است که چندی پیش در نامه مهدی کروبی خطاب به رئیس جمهوری ایران مطرح شده بود. آقای کروبی در این نامه خواستار برگزاری دادگاهی علنی شده بود تا بتواند دلایل و مستندات خود را درباره آنچه او تقلب در انتخابات سال 88 نامید ارائه کند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در لندن.
دیشب پدر در ملاقات با اعضای خانواده وقتی که سخن آقای اژه‌ای رو شنیده بودن گفته بودن که از مردم بخواین دعا کنن تا آقایون شهامت محاکمه رو در دادگاه علنی پیدا کنن تا در این محاکمه معلوم بشه که اعتراض مدنی ما جنایت بود یا کسانی که برای دو روز دنیا کشور انقلاب رو به این روز انداختن و سرنوشت کشور رو به اینجا کشوندن. آقای کروبی از بعد ماجرای 88 تا به امروز که حکومت و عده مدعی محاکمه شدن 11 بار مجموعه درخواست محاکمه علنی خودشون رو کرده. از نظر او قضاوت کنندگان اصلی مردمن.
همزمان علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه در سخنانی در دانشگاه امیرکبیر رفع حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد را خواسته بخش مهمی از جامعه ایران دانست و بر لزوم حل این موضوع به صورت مسالمت‌آمیز تأکید کرد. او همچنین از تصمیم خود برای ملاقات با آیت الله خامنه ای رهبر ایران و گفتگو با او درباره رفع حصر خبر داد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به نتیجه بخش بودن تلاش‌های علی مطهری در کوتاه مدت خوشبین نیست.
سخنان آقای مطهری نشانگر عزم ایشون و مطالبه است که به حق میدونه. شاید تنها صدایی که در سطوح بالای قدرت در ایران شنیده میشه صدای آقای علی مطهریه که چون خودش این حرف رو ظالمانه و غیرقانونی میدونه و یه عزمی هم برای حلش داره و سخن مردم رو باساب میده در بلندگوهای رأس هرم سیاسی، اما به نظر نمیرسه که زیاد به نتیجه برسه.
رفع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از وعده های انتخاباتی حسن روحانی بود.
به نظر من مشکل نیست شرایطی رو در سال آینده بشه فراهم کرد که نه تنها اونها که در حسن آزاد شدند بلکه حتی اونهایی که به خاطر سال 88 در زندان هستند.
با این حال با گذشت بیش از 3 سال از دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تغییری در وضعیت مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد ایجاد نشده و این افراد از بهمن ماه سال 89 همچنان در حصر خانگی به سر میبرند. برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله خامنه ای اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه و رهبران اعتراض‌ها را سران فتنه می نامند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. و ما به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از تصمیم این هیئت برای ارسال بخشی از پرونده محمود صادقی نماینده مجلس به قوه قضایی خبر داد که مربوط به یاشار سلطانی است. به گفته که او در حال حاضر سه پرونده در مورد محمود صادقی مطرح است که یکی از آنها مربوط به سخنرانی این نماینده مجلس در دانشگاه تهران است که در آن گفته بود تفهیم اتهام یاشار سلطانی انجام نشده که همین صحبت منجر به شکایت قاضی پرونده از این نماینده مجلس شد. سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تاکید کرده که این هیئت به این نتیجه رسیده که برای بررسی بهتر و قانونی این موضوع به قوه قضاییه واگذار می شود. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده.
پرونده یاشار سلطانی پرونده شخصی نیست، جزئیاتش مشخصه چرا به قوه قضاییه ارجاع شده. ببینید، یک سری فسادهایی که تو شهرداری تهران صورت گرفته و همه دارن رو صحت میذارن، حتی دانشجویان عدالت طلبی که طرفدار جریان راست هستن ولی با آقای قالیباف به خاطر فسادهای اقتصادیش مشکل دارن، هم اینا رفتن به ایران یاشار سلطانی و در واقع از اقدامش ستایش کردن. خب نماینده در حیطه نمایندگیش مثلا یاشار سلطانی مطرح کرده، کدام جمله آقای صادقی خارج از هیته نمایندگیش بوده که این پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده؟ من یه مقدار از این مثلا برام سوالی که آیا رئیس مجلس با توجه به تذکراتی که با آقای صادقی داده بوده و بعد این علنی کرده، این آیا یک نوع بدبستان بین قوه قضاییه است یا نه واقعا یک رفتار با مجلس؟ این برای من هنوز روشن نیست، چون واقعا یاشار سلطانی بخشی از فساد ساختاری شهرداری تهران رو کرده. نماینده میتواند پرسش کند که چرا آقای یاشار سلطانی بازداشت شده. آقای جی میگوید که آقای یاشار سلطانی اطلاعات محرمانه رو کش کرده. اینم پاسخ داره، هر اطلاعاتی که محرمانه نیستش که، یک فسادی صورت گرفته و شهرداری تهران هم پاسخ نداده. این مشکلیه که روشن نیست به نظر من، باید توضیحات بیشتری داده بشه.
آقای رحمانی، یکی از سه پرونده‌ای که برای محمود صادقی تشکیل شده در مورد همون جنجال حساب‌های قوه قضاییه بوده، اما سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس میگه که شکایتی در این باره دریافت نکردن. این در حالیه که رئیس قوه قضاییه و برخی مقامات دیگر به تندی واکنش نشون دادن در این رابطه. چگونه است که شکایتی ارسال نشده؟
ببینید، رؤسای قوه بخصوص در این چند سال اصلا اول انقلاب بوده یا حالا قداست برای خودشان تراشیدن، بخصوص اونایی که شکل روحانی هم داشتن، دسته که واقعا میدونیم که رئیس آدم قداست نداره. آقای صادقی با طرح مسئله حساب قوه قضاییه که امروز هم در دانشگاه سیه بازم تصریح کرده در سخنرانی که حتی حساب شخصی میشه نمیدونه باز کنه و درست هم میگه و رهبری هم نمیتواند اجازه شرعی در این مورد بده. آقایان چون 12 سال تو مجلس صدایی نشنیدن، مخالف همیشه همسو با خودشان بوده، این سوال مطرح کرده. این که شکایت نرسیده، آقایان به نظر من حتی مهمترین بخش حمله به آقای صادقی فقط به خاطر همینه که ایشان آمده پرسش کرده 62 حساب به نام رئیس قوه قضاییه چه موجودی داره، پول بیت المال دولتی در جای بیت المال دولتی خرج میشه، این حساب ها نه توجیه شرعی داره نه توجیه حقوقی نه توجیه ساختاری، فقط در خدمت یک نوع بوروکراسی فاسد اداری قرار گرفته. این که حالا هنوز شکایتی نرسیده، البته دیر نشده، چون به نظر من آقای صادقی راه درازی در پی داره. این پرسش آقای صادقی سنگ بنای بسیار خوبیه.
واکنش دیگر نمایندگان چه هست؟ چه دیدگاه های اونها دارن؟
ببینید، به طور کلی اشتباهی که الان داره صورت میگیره، بخصوص متوجه آقای عارف هم هستش، این کار آقای صادقی، حالا یه نماینده میتواند موازش رو صریح‌تر باشه، از این دیگه باید با تجربه هم باشه، کلماتی به کار نبره که براش مثلا گیر بدن بهش، واجی گیر من استفاده میکنم، هم چون با جواب با همین ادبیات با آدم حرف میزنن، ولی نماینده های دیگه هم وظیفه دارن. اگر واقعا خلافی تو شهرداری صورت گرفته، اگر واقعا در قوه قضاییه این اشکال وجود داره، لیست امید در تهران یک نوع امید تو جامعه ایجاد کرده. نماینده ها میتوانند با پیگیری قضیه حتی در حد توان خودشان فشار وارده رو به یک نماینده کم کنن. قرار نیست فقط آقای مطهری و آقای صادقی صحبت بکنن و بقیه گاهی تایید بکنن. اگر آقای عارف با هم همون ادبیات بروکراتیک و ملاحظه کارانه خودش گاهی وارد بشود و حقوق پرسش کند، اقلا یک دیوار دفاعی برای رفتار اینا صورت خواهد گرفت. از یک طرف دیگه اگر نماینده شجاعت داشته باشند و یک مقدار برخوردشان مطالعه باشد، می توان آقای روحانی هم یه مقدار کنترل کنند، هم دولت کنترل بشود، هم قوه قضاییه و قوای دیگه.
گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی در پاریس. و ما بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قانون کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص را که پیش از این به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده بود برای اجرا ابلاغ کرد. بر این اساس ساعت کار زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که دارای شرایط خاص هستند به 36 ساعت در هفته کاهش می‌یابد. منظور از شرایط خاص معلولیت شدید این زنان، داشتن فرزند زیر 6 ساله تمام هم عنوان شده. از دیگر موارد شرایط خاص که در این قانون قید شده میشه به این نکته اشاره کرد که این زنان سرپرست خانوار یا دارای همسر و فرزند، فرزندی با معلولیت شدید و بیماری صعب العلاج باشند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگوی با مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، ابتدا از آسیب شناسی این قانون و مشکلات اجرایی آن پرسیده. مهرداد درویشپور:
این قانون از یک طرف ظاهراً میتونه معناش این باشه که امکان حمایت رو از زنانی که یا خودشون توان خواهن یا کودکان توان خواه دارن یا تک والده هستن فراهم بکنه، از یک طرف معنای این کار میتونه به نوعی آسیب پذیرتر کردن این افراد رو در پی داشته باشه. یه مقدار این استانداردهایی که توی جامعه طبیعتاً ایران با جامعه غربی وجود داره در این زمینه متفاوته. اما خود این مسئله چرا اینقدر تأخیر میشه، چقدر ممکنه در عمل پیش بره؟ به نظرم در جامعه‌ای که الان بیکاری بسیار گسترده است، این که چقدر یک چنین قانونی قدرت اجرایی داره، قدرت در واقع در عمل پیاده شدن رو داره، یک مقدار من با تردید این نگاه میکنم و این نگرانی رو دارم که در واقع این نوع حمایت کردن بیشتر بر روی کاغذ بمونه.
در مصوبه دولت مسئله تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون پیش بینی شده، یعنی نص صریح قانونه که هر گونه اخراج، جابجایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است. خب این پیشبینی ها پس توسط قانونگذار، توسط مجری قانون صورت گرفته، ولی خب همین نکات میتونه باعث بشه که به خصوص کارفرمای غیر دولتی دست کم از این به بعد از استخدام بانوانی با این شرایط سر باز بزنن.
دقیقا نکته‌ای که من اشاره کردم منظورم هم همین بود. جذابیت این افراد در بازار کار کاهش پیدا می‌کنه و اینها هم با خطر نیافتن کار روبرو میشن یا استخدام نشدن و حتی اونایی هم که استخدام هستن با خطر اخراج روبرو میشن. مگه این به خودی خود قانون کفایت میکنه برای اینکه ببینیم تبعیض صورت نمیگیره؟ کارفرما که نمیاد به اوریانی بگه که من به خاطر این مسئله دارم اینو اخراج میکنم، حتی بهانه دیگر میاره. بنابراین تاکید من اینه که این موقعیت این زنان رو آسیب پذیر میکنه به طور جدی در بازار کار. فقط در بخش خصوصی با این خطر روبرو نیستیم که در واقع کارفرمایان بنابر میل خودشون و سوگیریشون عمل بکنن و این قوانین نادیده بگیرن، بلکه در حوزه دولتی هم پیاده کردن و پیش برد مصوبات قانونی همچین کار ساده‌ای و تاکید من اینه چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی خطر این که این افراد موقعیت شکننده تری در بازار کار پیدا بکنن بسیار بسیار بالاست.
آقای درویشپور، شما به یه نکته ای اشاره کردین در مورد سیاست حمایتی و رفاهی که دولت احیاناً بتونه ایجاد بکنه برای اینجور موقعیت ها. با توجه به اینکه خب شما جامعه شناس هستین و سالیانی است که در سوئد اقامت دارید، سوئد یکی از کشورهای مرفه اروپایی هست و قوانین حمایتی رفاهی در اونجا خوب عمل میکنه، میخواستم ازتون بپرسم اگر بخوایم یک مدلی رو ارائه بدیم برای شنوندگانمون، شما چنین مواردی رو در کدوم یکی از این کشورها مشاهده کردین که به خوبی عمل کرده و دولت تونسته سیستم حمایتی و رفاهی رو به خوبی برای این گونه افراد، نه فقط بانوان دارای شرایط خاص بلکه سایر افراد دارای شرایط خاص در جامعه فراهم بکنه به صورتی که اون افراد هم از حقوق انسانی که لازمه هر فرد هست بهره مند بشن؟
در جوامع غربی که دولت رفاه دارن، ببینید کشورهای اسکاندیناوی یک سیستم مالیات تفاوتی عمل کرده، یعنی از گروهایی که امکان مالی بیشتری داشتن مالیات بیشتر گرفته شده، امکانات بیشتری برای گروهایی که ضعیف‌تر هستن، توانها هستن، در اختیارشون قرار بگیرن. برابری اساس سیاست اقتصادی یک سیاست مالیاتی تفاوتی در این مسئله نقش ایفا کرده. دوم، به صورت اخص نوعی اگر واژه تبعیض مثبت رو بخوام به کار ببرم شاید یک مقدار رقامیز و پررنگ به نظر بیاد، ولی نوعی توجه به خود ویژگی، یعنی اگر ما با گروهی سر و کار داریم که نیازش به مراتب بیشتر از مثلا یک فردی که فاقد اون نقد قدری هستش، بنابراین جامعه باید این امکانات رو از طریق دولت در اختیار بذاره. به این ترتیب نوعی سیاست تبعیض مثبت یا سیاست‌های ویژه برای حمایت از این افراد در کنار اون سیاست‌های مالیات تصاعدی کمک کرده که امکانات بیشتری در اختیار بگیره. به نظرم امکان نداره در جامعه ایران گروه‌های آسیب پذیر بتونن بر سر پای خودشون ایستادگی بکنن اگر ما با یک سیاست تبعیض مثبت برای در اختیار گذاشتن امکانات بیشتر روبرو نباشیم.
صدای فردا.
بلبیندنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا،
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان،
من جستجو کردم از روزنامه نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی تکرار، مجله نیمه شب رادیو فردا.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، اونا رو بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
عضو تیم ملی شطرنج بانوان ایران دستمزد سرمربی خود را خودش از بودجه شخصی میپردازد. سارا خادم‌الشریعه شطرنج باز تیم ملی ایران که در مسابقات جایزه بزرگ برای بانوان جهان شرکت کرده بود، در مصاحبه با خبرگزاری مهر میگوید طی یک سال گذشته حدود 5000 یورو برای دستمزد و هزینه سفر مربی هلندی خود خرج کرده است. این دوشیزه شطرنج باز 19 ساله ایرانی میگوید من بعد از هر مسابقه بخشی از جایزه‌ام را برای هزینه های مربوط به مربیم کنار گذاشتم، چون فدراسیون شطرنج بودجه محدودی دارد. سارا خادم‌الشریعه در جایزه بزرگ بانوان جهان در تهران نایب قهرمان جهان شده بود. در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در تهران، ایران صاحب یک مدال نقره و یک مدال برنز شد. در بخش نوجوانان در رشته تپانچه بادی تیم ایران به مقام دوم رسید و در گروه جوانان ایران سوم شد، اما در هیچ یک از دو رشته در بخش انفرادی مدالی نگرفت. این مسابقات امروز پایان می‌یابد. هفته دهم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران برگزار شد و تیم‌های صدر جدولی برندگان میدان بودند و جایگاهشان تغییری نکرد. بانک سرمایه سایپا را 3-0 برد و پیکان تیم دوم جدول در ساری شهرداری ساری را 3-1 شکست داد. سایپا هم با وجود شکست در مکان سوم باقی ماند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه هفته 13 خود را با 3 مسابقه آغاز می‌کند. در آبادان صنعت نفت تیم میانه جدول میزبان سایپا خواهد بود که ته جدول یکی مانده به آخر است. ماشین‌سازی تبریز هم که در جدول 16 تیمی 16 است پذیرای ذوب‌آهن خواهد بود. ذوب‌آهن 4. تیم دیگر تبریزی گسترش فولاد تبریز هم در تهران با نفت تهران روبروست. به گزارش شبکه 3، علی دایی سرمربی تیم نفت تهران معتقد است گسترش فولاد تبریز تیم قدرتمندی است.
ما یه بازی سختی و فردا خواهیم داشت مقابل گسترش فولادی که تیم خوب سپاهان رو برده، قبل اون بازی با استقلال رو مساوی کرده و مطمئنا نشون میده که این تیم توانایی بزرگی داره.
اما بهمن خداکرم مربی گسترش فولاد تبریز در معرفی تیمش در نشست خبری روز چهارشنبه این گونه سخن میگفت:
نفت از موقعیتایی که داشته، از شرایطی که داشته خیلی خوب بهره برده و تونسته خودش رو بالای جدول حفظ کنه. تیم ما هم خب بازیایی رو از دست دادیم توی خونه که 3 باخت تو خونه خیلی میتونه برای تیم بد باشه.
گسترش فولاد در این فصل علاوه بر 3 شکست بیشتر بازی‌های خود را مساوی کرده. 7 مساوی و مکان 13 هم. نفت تهران در مکان 3. بقیه بازی های این هفته فردا جمعه برگزار خواهد شد.
حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران گزارش می داد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه نماگر که کاریست از آرش حسنیا. شبی دلپذیر و روزی دلپذیرتر در پی اون براتون آرزو میکنم و جدن امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره سند دخل و خرج ایران در سال آینده صحبت خواهیم کرد. لایحه بودجه سال 96. با من همراه باشید. آخرین برنامه مالی سالانه دولت 11 در موعد مقرر به مجلس ارائه شد، با این اولویت‌ها که حسن روحانی در زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به آنها اشاره کرد.
برای 4 طرح مهم اولویت قائل شدیم. برای مسئله آب که موزل بزرگی امروز در کشور ما هست، برای مسئله فاضلاب، برای مسئله محیط زیست و برای مسئله ریل.
نخستین نکته در باب آخرین لایحه بودجه دولت 11 ویژگی منحصر به فرد آن با اسلاف این لایحه است. با این توضیحاتی که حسن روحانی درباره شفافیت در لایحه بودجه ارائه کرد.
ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هر گونه عملیات مالی خارج از بودجه عمومی است. به همین منظور دولت در بودجه سالاتی تفسیری گنجانده است که تمامی منابع عمومی بایستی از طریق فرایند رسمی بودجه و تحت نظارت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هزینه شود.
اما اعداد و ارقام اصلی بودجه سال آینده چگونه است؟ این را محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران و معاون حسن روحانی در برنامه تلویزیونی اینگونه پاسخ داده است.
پیش بینی میکنیم که برای سال 1396 1085 هزار میلیارد تومان دولت و شرکت‌های دولتی درآمد کسب بکنن و هزینه بکنن. از این رقم 757 هزار میلیارد تومانش رو قرار شرکت‌های دولتی دخل و خرج بکنن. آنچه که برای دولت میمانه، یعنی وزارتخونه‌ها، 371 هزار میلیارد تومان. آنچه که از این 371 هزار میلیارد تومانه، 51 هزار میلیارد تومانش که درآمدهای اختصاصیه. یه بخش دیگری باقی میمونه در حد 319 هزار میلیارد تومان. اینو قرار شد که ما 160 هزار میلیارد تومانش از مالیات و عوارض و حقوق گمرکی و اینها به دست بیاریم. 110 هزار میلیارد تومانش رو نفت بفروشیم و بقیهش رو هم از واگذاری اوراق مالی و دارایی‌های سرمایه‌ای بتونیم کسب بکنیم.
رشد رقم اصلی لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه مصوبه امسال افزایشی حدوداً 10% است که با کسر تورم کمتر از 9% میتوان به این جمع‌بندی رسید که بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه امسال نه انقباضی است و نه انبساطی. از کامران دادخواه ارزیابی او از کلیت لایحه بودجه سال آینده را میپرسم. این استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا در پاسخ چنین میگوید:
این لایحه یک جنبه‌های مثبتی داره، برای اینکه نسبت به لایحه‌های سال‌ها مقدار زیادی واقع‌بینانه‌تره. مثلا در مورد درآمدهای نفتی، مالیات‌ها غیره یکمی واقع‌بینانه‌تره. البته بایستی توجه بکنیم که فرض درآمد نفتی بر اینه که بتونن به 50 دلار بفروشن و بعد هم درآمد نفتی رو بتونن به ریال تبدیل کنن بر اساس 3300 تومن در دلار. ولی یک واقعیت دیگه هم هست که اینجا همون وضعیتی که در سابق بوده میخواد حفظ بکنه. مسئله ای که دولت آقای روحانی باش مواجه بوده این بوده که ساختار اقتصادی ایران رو عوض بکنه. در این بودجه یه همچین چیزی پیدا نیستش.
اعداد ارقام پرشمار لایحه بودجه برای فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف اقتصاد نشانه هایی روشن هستند از انتظارات و اتفاقهایی که میتواند زندگی اقتصادی آنها را تحت پوشش قرار دهد. اما برای مردم عادی اعداد و ارقامی که نخست از هر ارزیابی بودجه‌ای برایشان اهمیت پیدا میکند نرخ محاسباتی دلار است، یعنی نرخی که بر مبنای آن دولت قرار است درآمدهای نفتی خود را تبدیل به ریال کرده و آنها را مصرف کند. محمد باقر نوبخت با محاسباتی از میزان فروش نفت و درآمد در نظر گرفته شده برای این بخش به رقم محاسباتی دلار در سال آینده میرسد.
اون چه که من رم الان باتون صحبت میکنم 3200 است برای هر دلار. ما سال آینده حداکثر 3300 تومان دیدیم، یعنی 100 تومان بیشتر از الان. سیاست دولت این نیست که قیمت دلار بالا برود.
قیمت دلار در بودجه امسال 3200 تومان در نظر گرفته شده بود که افزایش 100 تومانی در لایحه بودجه سال آینده نشانه ای از ثبات قیمتی و البته همچنان فشار برای پایین نگاه داشتن قیمت ارز خواهد بود. کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا منتقد پایین نگاه داشتن قیمت ارز است و در این باره چنین میگوید.
از این نظر که این عدد چقدر واقعیت داره باعث بگیم که این واقعیت نداره، ولی گذاشتن یک عدد به طور متوسط برای بودجه ایرادی نداره. این دو نکته است، یعنی یکی اینکه دولت نمیتونه بیاد بگه هر روز چه قیمتی بذاره توی بودجه، در مجموع باعث یک عددی که نسبتاً درسته بذاره، ولی این عددی که گذاشته از نظر واقعیت اقتصاد ایران عدد پایین نیست.
نفت بشکه 50 تا 55 دلاری نیز که مبنای محاسبه قیمت برای لایحه بودجه سال آتی است به نظر عدد و رقمی مبنی بر پیشبینی‌های اوپک و روند بازار نفت پس از اعلام خبر کاهش میزان تولید این سازمان است. اما میزان وابستگی دخل و خرج دولت به نفت در لایحه سال آینده به حدود 35% خواهد رسید که با الزام کاهش سالانه وابستگی به نفت در تعارض است. کامران دادخواه استاد اقتصاد در دانشگاه نورث‌ایسترن آمریکا.
این کاهشی هم که در ظاهر به نظر میاد این در نتیجه افت درآمد قیمت نفت و محدودیت‌های صادرات نفت بوده، این بر اساس برنامه‌ای نبوده. درآمد نفت فروش دارایی ملت ایرانی، بنابراین راه اصلی و اساسیش عبارت از این است که این پول کنار گذاشته بشه یا در یک صندوقی فقط سرمایه گذاری کنه، یا اینکه فقط درآمدش رو بعداً تقسیم بکنه، یا اینکه کلش به سرمایه گذاری اختصاص پیدا کنه. این مسئله مهمیه.
آنگونه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در بیان اهداف لایحه بودجه سال 96 گفته است، قرار است روند کاهش نرخ تورم همچنان ادامه یابد. یکی از اعداد و ارقام مهم هر لایحه بودجه رقم پیش بینی شده برای بودجه های عمرانی است. این رقم نشان می دهد که دولت چه تقاضایی برای پیمانکاران و فعالان اقتصادی در نظر گرفته و اقتصاد ایران از این رهگذر چه تحولاتی را انتظار می کشد. رقم بودجه های عمرانی سال آینده 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از بودجه عمرانی مصوبه امسال 10% بیشتر است. اما قرار است مکانیسمی ویژه و جدید برای این بودجه در نظر گرفته شود تا بودجه های عمرانی مؤثرتر از همیشه باشد. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره توضیح داده است که چگونه قرار است بودجه های عمرانی خلق منابع مالی کنند.
برای اینکه از این پولمون استفاده بیشتری بکنیم اعلام کردیم که این پول رو ما توی بانک میذاریم و طرحامون رو به بخش خصوصی رو دعوت میکنیم برای همکاری، چه خودش مستقلا انجام بده چه با ما به صورت مشارکت عمومی خصوصی انجام بده. یعنی با هر ریالی که میذاریم 3 ریال میتوانیم برای این طرحا تسهیلات بدیم. ما البته هر 62700 میلیارد تومان رو این تصمیمش رو نداریم. تصمیم داریم که حدود 10000 میلیارد تومانش رو از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها عمل بکنیم. چون ما هر یک ریالی که سرمایه یک بانکی رو افزایش میدیم حدود 8 برابر میتوانیم قدرت تسهیلات دهیش رو بیافزاییم. به این ترتیب ما میتوانیم بیشتر از این 62700 میلیارد تومان خلق منبع بکنیم برای طرح‌های عمرانیمون.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده منابع پیش بینی شده برای پرداخت یارانه‌های نقدی 48 هزار میلیارد تومان است و معاون حسن روحانی تأکید کرده است که قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده افزایشی نخواهد داشت.
ما بر سال آینده الان که توی این بودجه‌مونه حتی یک ریال از محل این افزایش ها ندیدیم. من یه جای شنیدم که گفتن که دولت میخواد 5% قیمت بنزین رو افزایش بده. اصلا این حرف درستی نیست. ما همچه برنامه‌ای هیچ جا نداریم.
حقوق‌ها و دستمزدهای کارکنان دولت نیز 8-10% افزایش می‌یابد تا سنت بالا رفتن حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم همچنان حفظ شود. بودجه سال آینده تا تبدیل شدن به قانونی لازم الاجرا راه درازی در پیش دارد، اما این برنامه مالی و سند دخل و خرج بیش از هر چیز نگران از آینده مناقشات سیاست و روابط بین المللی است که می تواند اعداد و ارقام مرتبط با آن را به شدت تغییر دهد. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.